کسانی که نفاق دارن. این نفاق رو مثلا شما در عربستان میبینید، در حد اعلای خودش در ترکیه این رو میبینید، این یه چیز مبرهنی. نتیجه اینه که شما در یمن میاید موشک شلیک میکنید به سمت رژیم صهیونیستی، عربستان و اردن میشن حافظ منافع دفاعی رژیم صهیونیستی.
بله.
یعنی یه جای کار رو ما ندیدیم، باید میدیدیم، ندیدیم احتمالاً. بنابراین سناریوهایی که در جبهه مقاومت وجود داره، حتی دولت عراق، من شخصا عقیده شخصی از تریبون ملی مطرح میشه، نظر شخصیم هست، مخالف موافق قطعا داره، حتی در شرایط فعلی عراق هم ما شرایط قابل ثباتی نمیبینیم. یعنی گروه های مقاومتی که مرحوم سردار سلیمانی بانی و علمدار تشکیل اینها در عراق شدن، امروز تنها پایگاهی هستند که ما میتونیم روشون حساب بکنیم. اما چقدر این گروه های مقاومت و حتی گروه های شیعی که غیر از مقاومت در عراق قابل اتکا هستن، چقدر میتونیم روشون حساب بکنیم؟ بسیار کم. در عراق بسیار کم. شما میبینید وزیر خارجه امریکا، حالا اینکه حامل پیام بود یا نبود، علارغم خط نشون هایی که در واقع گروه مقاومت اسلامی عراق ترک کرده بود، وارد عراق شد، به زور با همون کاری که میخواست به جبر انجام داد. نخست وزیر عراق با استقبال گرمیشون میره، مجبورن چون گیر بودجه دارن. یعنی
معادلات سیاسی اقتصادی عراق، مثلا بانک مرکزیش 51% سهامش ظاهرن برای آمریکا درست
کاملا گره خورده، یعنی نفس نمیتونن بکشن. من فکر میکنم یکی از سناریوهایی که در حوزه مقاومت مطرحه اینه که حتما در واقع جمهوری اسلامی ایران در رفع نقاط آسیب و نقاط ضعف جبهه مقاومت اهتمام داشته باشه. مثلا مسئله پدافند هوایی موضوع مهمی است، من باید به این توجه بشه در حوزه نظامی. یا مثلا یه پیشنهادی رو مقاله هم نوشتم توی فصلنامه مطالعات راهبردی آمریکا چاپ شد، پیشنهادی هم مطرح کرده بودم، مثلا یک سازمانی تحت عنوان سازمان امم مقاوم، نقطه مقابل سازمان ملل متحد که روز به روز داره مشروعیتش رو دست میده، در تهران تشکیل بشه. خب این سازمان یکی از فوایدش پیمانهای امنیتی هست. بحث سناریوهای مقاومت دارم مثلا.
بله،
شما در نظر بگیرید مشابه مثلا پیمان امنیتی ناتو، ما در حوزه مقاومت پیمان امنیتی نوشته داشته باشیم. وقتی نوشته هست دیگه به این صورت هم نیست ما هی بیایم تو سازمان ملل نماینده ما بره صحبت کنه بگه آقا ما آمریکا رو نزدیم، ما به ملت ها ماهیگیری یاد دادیم، خودشون بلند میشن با آمریکا میجنگن، به ما ربطی نداره. که اون بحث سازمان بین المللیه، حالا امم مقاوم، باید کار سازماندهی انجام بده. ما امروز یک فرصتی رو داریم دست میدیم در حوزه مقاومت اگر استفاده نکنیم ازش. اونم اینه که یک موج نفرتی علیه صهیونیست‌ها در دنیا داره شکل میگیره. خب کی باید این موج سازماندهی بکنه؟ موج گرایش به اسلام. جالبه به شما بگم، مثلا چون شما میدونید در غرب عمده نگاه ها اگزیستانسیالیستیه، با نگاه های اگزیستانسیالیست مقاومت یک فلسطینی که زن و بچهش تیر آوار شهید شدن، فردا صبح پدر و مادر و برادر خواهرش تیر آوار شه، بلند میشه وای میسته جلوی دوربین لبخند میزنه، علامت پیروزی نشون میده، میگه بعد میگن چرا میخندی، میگه میخندم چرا خودم زنده.
درست.
منشه این مقاومت برای یک اگزیستانسیالیست سواله، اینا از چه ایمانی و از چه اراده‌ای دارن ارتزاق میکنن که میتونن آب دریا رو تو شکر قاطی کنن بخورن ولی تسلیم نشن؟ یعنی خدای متعال، من واقعا قبطه میخورم، شخصا عرض میکنم خدای متعال به دلم آگاهه، ای کاش من هم در غزه بودم. خودم عرض میکنم خدا اینها رو به عنوان یه آیتی قرار داد و استقامت اینها موجب اسلام گرایی خواهد شد در دنیا و شده. خب چقدر ما تونستیم از این موضوع استفاده بکنیم؟ هیچ، تقریبا هیچ. برنامه‌ای نداریم اصلا برای این موضوع. در حوزه صهیونیست من تصورم اینه که رژیم صهیونیستی بلجد، این حرفی نیست که ما بخوایم بگیم، خودشون دارن میگن، با توجه به بحث مهاجرت معکوس و معماهایی که در حوزه هویت این رژیم اتفاق افتاد در سطح اجتماعی عرض می‌کنن، این رژیم به هر حال اتفاقی که بعد از طوفان الاقصی افتاد، من به نظرم ها، شاید بعضی هم گفتن مثلا جهان پسا کرونا یا جهان نظم نوین جهانی پس از جنگ روسیه و اوکراین، اینطور نیست. حقیقتا هم اینه که اون چیزی که ما در فلسطین دیدیم به عنوان یک شاخص دنیا رو دو قسمت دیدیم، حتی ملت ها رو، حتی مثلا چهرهای اجتماعی رسانه‌ای رو، همه دو طیف شدن رسما. یعنی الاقصا شد شاخص برای این مسئله. رژیم صهیونیستی بعد از طوفان الاقصا قطعا تبدیل خواهد شد به یک مرکز نظامی صرف، نه جای زندگی. این مرکز نظامی صرف
حتی بوده تشدید میشه.
خب اینا تلاشای کرده بودن دیگه، خیلی تلاش. همون بنده خدایی که مطرح کرد که ما حاضریم غزه رو با بمب اتم بزنیم، وزیر میراث فرهنگی اونجاست، یعنی یه آدم فرهنگی این حرفو زده در رژیم صهیونیست.
بله.
خب اینا به زور دارن یه بحثی رو مطرح میکنن که ازش نتیجه بگیرن. تلاش کردن برای هویت اجتماعی، برای هویت سازی، خیلی برن، خیلی میلیاردها دلار بودجه خرج کردن، چقدر کارشناس رفتن تر نوشتن که آقا چطور ما هویت ملی در اسرائیل چیز بزنیم. مثلا اگه یه نفر بپرسی اهل کجا، بگه من اسرائیلی هم. این هویت ها، این پرچمه هویته، باید در یه جه شما الان اون سر دنیا هم ایرانیه ایرانیه، هندیه هندوه، چینیه چینیه. تمدنی به اسم اسرائیل ما نداریم، نیست. خودشون هم به موزه ازان دارن میلیاردها دلار دارن خرج. بعد از طوفان الاقصا فکر میکنم ما شاهد تغییرات بسیار بنیادینی در دنیا بشویم و یکی از این تغییرات بنیادی فکر میکنم جنبش های آزادی بخش، جنبش هایی که رنگ و بوی مقاومت میدن در غرب و امریکا شکل خواهند گرفت. به اعتقاد من این اتفاق خواهد افتاد. فکر میکنم که روسیه در جنگ اوکراین فاتح میشه و این تاثیر بسیار شگرفی به هر حال حداقل نسبت به بخشی از نظم جهان خواهد گذاشت. حماس هم یک، ببینید من این نکته مهم آقای تربیزی خدمت شما بگم، ببینید حماس یک جریان فکریه. خاک غزه که موضوعیت نداره که، قبل از این هم توی مقطعی دست رژیم صهیونیستی بوده، یه مقطعی دست مصر افتاده، یه مقطعی دست رژیم صهیونیستی بوده. بنابراین خاک رو امروز میدیم فردا پس میگیم، نباید بدیم، همینم هم به هر حال نباید باشه. ولی میخوام بگم شما جریان حماس رو چطور میخوای خاموش کنی؟ یه پسر بچه‌ای که میشینه آیه فتح میخونه چیکارش میخوای بکنی؟ اینا هم برنامه‌شون اینه در رژیم صهیونیستی بتونن غزه رو، غزه جنوبی رو به در واقع به عنوان یه اردوگاه تعریف بکنن، به عنوان یه کمپ تعریف بکنن، غزه شمالی رو هم کاملا کنترلش رو بدن به جریان قبل از درگیری‌های داخلی غزه که دست فتح بوده، جنبش فتح. حالا این ترور رو نمیدونم، حالا بحث ترور هم محل بحث بود نسبت محمود عباس. به هر حال میخوام بگم که اتفاقی که در رژیم صهیونیستی خواهد افتاد فکر میکنم اشکال نوینی از مبارزات مقاومت در فلسطین شکل خواهد گرفت، به ویژه در کرانه باختری. و حالا باید در آتیه شاهد باشیم ببینیم چه اتفاقاتی میفته. ملوث آینده مقاومته، من چیزی که دارم، ولی هزینه زیاد دادیم واقعا. این عیاشی اعراب مثلا در مرز اردن یه تعدادی جمع میشن اونجا موزیک گوش میدن، موزیک های مقاومت مثلا فلان، بی عرب مثلا. این طرز میخوام بگم واقعیت که باید به چاره بیاندیشیم این در واقع فرسودگی ساختار سیاسی کشورهای اسلامیه. دوست. اکثر کشورهای اسلامی با اسرائیل رابطه دارن، فکری با حالش کرد.
خیلی ممنونی دکتر، تشکر. خب همکارم من اشاره میکنم خواهی فاصله بگیریم و مجدد در خدمتون خواهیم بود.
گذشت یک ماه از جنگ غزه و بیش از 30,000 شهید و زخمی، مقاومت و مردم غزه در میدان رشادت و اراده همچنان ابتکار عمل را در دست دارند. یگانه های زرهی ارتش رژیم صهیونیستی وقتی پس از بمباران های وحشیانه در زمین سوخته تصمیم پیشروی میگیرند، در رویاروی پیشرفته ترین تانک با رزمنده فلسطینی این صحنه ها خلق میشود. آوارگان فلسطینی در غزه فیلم این رشادت را زیر بمباران ها میبینند و فریاد خوشحالی سر میدهند از اینکه فرزندان سرزمینشان در برابر دشمن عقب نشینی نمی کنند. تانک ها و دستگاه های زرهی و فولادین در برابر این اراده کم آوردند. دشمن برای جبران رسوایی خود باز کشتار می کند. زنان و کودکان را هدف قرار می دهند.
این 6 کودک خردسال از یک خانواده اند که کشته شده. آیا این حقوق بشری است که بلینکن وزیر خارجه آمریکا مدعی آن است؟
فلیعلم بلینکن ولیعلم کل من یتعامل معه
بلینکن و همه طرف‌های همراه او باید بدونن که نمیتونن برای ملت و مقاومت فلسطین و برای مردم غزه تعیین تکلیف کنن. تلاش‌های واشنگتن برای ایجاد ائتلاف آمریکایی عربی علیه ملت فلسطین راه به جایی نخواهد برد.
نقولو لبریتانیا.
در لبنان همچنین در ادامه واکنش ها به جنایت های ضد بشری در غزه، گروهی از آوارگان فلسطینی با تجمع در برابر سفارت انگلیس حمایت دولت انگلیس از این جنایت ها را محکوم کردند.
بریتانیا من خلال وعد بالفور
انگلیس سرزمین ما رو اشغال کرد و صهیونیست ها رو به فلسطین آورد. بعد رژیم اشغالگر صهیونیستی رو ایجاد کرد. از همون زمان تا امروز انگلیس و آمریکا عامل اصلی تمام جنایات ضد بشری در فلسطین هستند.
بریتانیا اکبر داعم لاسرائیل.
انگلیس بزرگترین حامی اسرائیل پس از آمریکاست. انگلیس و آمریکا جنایتکارترین نظام های سیاسی اند.
همزمان با نبرد در جبهه های جنوبی و شمالی فلسطین اشغالی، تظاهرات های مردمی علیه حامیان رژیم صهیونیستی در مناطق مختلف لبنان ادامه دارد.
خب، عرض سلام و ادب مجدد. همونطور که میدونید موضوع برنامه‌مون در مورد طوفان الاقصا و ایجاد زلزله سیاسی هویتی در رژیم صهیونیستی بودش. صحبت‌های مختلفی از جناب دکتر کنعانی مقدم و آقای دکتر محمدی شنیدیم در مورد تأثیر هراس انگیزی طوفان الاقصا، در مورد عرضم به خدمتتون که افزایش مهاجرت یهودیان از اسرائیل و صحبت‌های دیگه در زمینه سناریوهای مختلف که اسرائیل بعد از اون خارج بشه و سناریوهای مقاومت، و انشالله به ادامه مباحث خواهیم پرداخت. بیش از این راه های ارتباطی برنامه رو خدمتون اعلام میکنم. شماره پیامک برنامه 30035 هستش، شماره روابط عمومی سازمان 162، و سایت شبکه رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir هستش. همچنین شما میتونید از طریق نرم افزار ارزم خدمتون که ایران صدا شنونده برنامه ما باشید و صدای ما رو از رادیو گفتگو از رادیو مقاومت میشنویم و در خدمتتون خواهیم بود. خب، بپردازیم به این که بحث گفتگوی که پیامکی که برامون ارسال شده، عزیزی با پیش شماره 912 4 شماره آخرش 8283 دکتر کنعانی مقدم این سوال پرسیدن که این شهدایی که در غزه به شهادت رسیدن، حدود 10,000 شهید ظاهرن تو این چند وقته، کمه کم اگه آمارش تا حالا بیشتر نرفته، به شهادت رسیدن. خواهم ببینن که سازمان های بین المللی چه توجیه و چه حرفی تو این زمینه دارن و آیا اگر حرفی هم داشته باشن جبران کننده خون این 10,000 نفر شهید هست یا نه. بفهم.
خب، ما شاهد یک فصلی از حقوق بشر و دیدوان های حقوق بشر در منازعات بین المللی هستیم. خب، حداقل 4 تا کنوانسیون ژنو در خصوص قوانین جنگ توسط همین غربی ها نوشته شده و الزام آور هست، حالا بغیر از پروتکل های الحاقی، که به مدارس حمله نشه، به درمانگاه حمله نشه، به خانه های مسکونی حمله نشه، از سلاح فسفوری، بمبای فسفوری و کشتار جمعی استفاده نشه، با آمبولانس ها حمله نشه، به جایی که پناهگاه هست برای مردم نباید حمله بشه، و اینا هر کی انجام بده مرتکب جنایت جنگی شده و باید بره محاکمه بشه، یعنی در حد هیتلر که این کار رو کرده باید بره در دادگاه نورنبرگ چی بشه، محاکمه به عنوان جنایتکار جنگی.
بله.
یعنی آقای نتانیاهو. خب، این 10,000 شهید به نظر من میرسه که 10,000 یا 10,000,000 سند رسمی در این دادخواست جهانی علیه رژیم صهیونیستی است که هر ورقش با خون یک شهید رنگین شده، امضا شده، که باید در دادگاه بین المللی این مورد مؤاخذه قرار بگیره و این سازمان های بین المللی و حقوق بشری و دیدبان ها یا باید به این حرفایی که تا حالا می زدن متعهد بشن و نسبت به رژیم صهیونیستی عکس العمل نشون بدن، یا اینکه جمع کنن بساتشون رو برن دیگه حرف از این حرفای خوشرنگ و آب نزنن و این استانداردهای دوگانه رژیم صهیونیستی آمریکا رو بزنن کنار دیگه. ما تکلیف خودمون بدونیم که قوانین جنگ از این به بعد خودمون میشینیم مینویسیم که قوانین جنگ چگونه خواهد بود، نه اون چیزی که در ژنو نوشته شده. به نظرم در یک امتحان بسیار سختی جهان قرار گرفته. شورای امنیت، سازمان ملل، اتحادیه عرب، شورای همکاری خلیج فارس، سازمان کنفرانس اسلامی، حکومت‌ها، کشورهای مختلف و اینا به نظر من بسیار مهم. حالا آقای دکتر محمودی راجع به عراق یه نکته فرمودن، البته من دیدگاه متفاوته به خاطر اینکه من حالا حداقل 20 سال تو عراق با این دوستان بودم و زندگی کردم. ببینید به معنی که آقای سودانی اومد دیدار مقام معظم رهبری و آقای رئیسی در تهران و ایشون توصیه کردن بهشون که برید و جایگاه عراق رو در فشار آوردن به امریکا ارتقا بدین، خب اومده و یه پیغام دیگه داشت. آقا این صحبته کردن بلافاصله شب بعدش 6 تا پایگاه امریکایی در عراق مورد هدف قرار گرفت. خب این نشون میده که مقاومت قدرتش خیلی بیشتر از حاکمیت ها هستن. اونا هستن که حاکمیت ها رو یه شبه میتونن عوض کنن و جابجا کنن. پس ما روی مقاومت و قدرتش باید حساب باز کنیم. اینها مجموعی هستن که به صورت یک زنجیره مقاومت در اومدن و این زنجیره مقاومت کاری کرده که الان این تظاهراتی که شما می‌بینید در لندن و من خودم چون یه مدتی انگلیس بودم مثلا روز قدس تظاهرات ما می‌کردیم مثلا دیگه خیلی جمع می‌شدن، جمعیت مثلا 10000 نفر خیلی دیگه مثلا جمعیت. خب الان چیزی که دیدین شما 2300000 نفر آدم اومده وسط کار، مثلا یه چیزی من خودم تعجب کرده بودم یا در فرانسه یا در جای دیگه. حالا مقام معظم رهبری به شوخی برگشتن گفتن که اینم کار بسیج لندن و پاریس بود. درسته. یه جنبش اجتماعی در جهان شکل گرفته. آقای دکتر محمودی هم بهش اشاره کردن. آقای دکتر محمدی. و این نشون میده که فراتر از اون فرهنگ مقاومت این داره تبدیل به یک ایدئولوژی مقاومت میشه و این ایدئولوژی مقاومت داره در لایه‌های اجتماعی جهان با فکرهای مختلف، با اندیشه‌های مختلف، با تفکرات مختلف، با نژادهای مختلف داره خودشو نشون میده. این پیروزیه.
دکتر علا ایوحال میخوام بپرسم که شهادت حالا مردم عزیز غزه چقدر به نظرتون حالا ادامه خواهد داشت؟ پیشروی صهیونیستا چقدر خواهد بود؟ و
بین رژیم صهیونیستی خوناشامه، از خونریزی لذت میبره. تو دیره یاسین، تو کفر قاسم، تو صبرا و شتیلا، تو مناسبت های مختلف، جنگ های مختلف. پس برای رژیم صهیونیستی حد یقفی وجود نداره، اون هر چی بتونه میکشه، زن و مرد و کوچیکم برش مهم. منتها بحث این است که در مقابل این کشتاری که انجام میده چی رو داره دست میده. خونش رو ببینید، اینا شعار نیستش. وقتی میگن سینت سردم علا سیف یا سیوف خزینی، این چیه؟ یعنی که آقا خون بر شمشیر پیروز است، این شمشیر رو ما رو دریابید. یا خوز و قمرات الالحق، در دریای خون شنا کنید تا با سوال حق برسید. این تفکر و فرهنگی که داره غلبه میکنه و پیروز میشه. و سرباز اسرائیل که انگشتش خون یه ذره خون میاد فریاد میزنه که آقا منو ببرید خلاصه واشنگتن چیزم کنید،
درمونم
بکنید. این خیلی فهم به نظرم که این غلبه ایدئولوژیکی در جنبش اجتماعی جهانی به نظر من بزرگترین پیروزی در این طوفان علقس.
طوفان رقص خود. آیا دکتر محمد شما نکته دارین؟ آیا تو نقدی به شما وارد کرد؟
نه خب ایشون به هر حال هم از نظر سنی هم تجربی هم زیستی که داشتن در عراق قطعا تحلیلش مصیب واقع. بنده هم از باب نگرانی اینها رو عرض می‌کنم. در به عنوان یه کارشناس اینو به ذهنم میرسه مطرح می‌کنم. قطعا فرمایش استاد نافذه.
زنده باشه. خیلی ممنون. آیا دکتر محمدی بپردازیم به شکست سازمان‌های اطلاعاتی جاسوسی اسرائیل از شاباک تا موساد و تأثیر طوفان الاقصا بر اوجگیری این بحران؟
بله، در حال یک رهبر معظم انقلاب فرمودن که چهره رژیم صهیونیستی مخدوش شد و فرو ریخت. حالا خیلی ها این عبارت رو حمل کردن به توان اطلاعاتی و امنیتی رژیم صهیونیستی که فقط این نیست. یعنی این فرمایش رهبر معظم انقلاب جا داره راجبش همایش برگزار بشه. ابعاد فروریختگی در واقع چهره در واقع رژیم صهیونیستی باز بشه. در چه ابعادی؟ در بعد اقتصادی گرفتار بحران‌هایی شدند که صداش بعدن در میاد. شما تازه این داستان غزه برای رژیم صهیونیستی متوقف بشه، به اتمام برسه، گرفتار بحران‌های اقتصادی آشمزی خواهند بود. یه شرایط بسیار کمپلکس و پیچیده برای رژیم صهیونیستی قابل انتظار هست. در حوزه سیاسی همینطور. شما می‌بینید در حوزه سیاسی الان چند دستگی، تا دیروز صحبت دو دستگی بود، چند دستگی نسبت به رژیم صهیونیستی وجود داره. چه بسا که یک جریانی در رژیم صهیونیستی خلق بشه، یک جریان سومی متولد بشه، نتانیاهو رو تحویل دیوان بین‌الملل کیفری بدن. این احتمال هست، برای اینکه بازیابی کنن چهره رژیم صهیونیستی رو. در حوزه سیاسی هم دچار بحران‌های عدیدی خواهند شد. در حوزه اجتماعی هم که عرض کردن استاد، این مهاجرت معکوس لاینحل، دیگه ترمیم نمیشه، واقعا ترمیم نمیشه. یکی از این ابعاد حوزه اطلاعاتی و امنیتی است. یکی از این
در مورد، حالا اشاره رسیدیم به اصل مبحث، در مورد اینم اشاره کنید که اسرائیل قصد ایجاد ارزم خودم سرزمین جدیدی هم داره یا نه. حالا صحبت های در مورد آذربایجان و اتفاق
این رژیم صهیونیستی امروز برای حیات خودش میجنگه. این جمله که خودشون دارن، جمله که در کنگره آمریکا مطرح شد، گفتن که این سوال پرسیده شد، این جوهایی که در آمریکا مخالف جنگن، گفتن آقا علت عدم توقف جنگ چیه، علت عدم تنفس موقت چیه. گفتن آقا رژیم صهیونیستی در معرض مرگه، یعنی شاهرگ رژیم صهیونیستی قطع شده اگر نه جنگ خون ریزی نکنه. با حالا که همین هم اشتباه، باز خود تحلیلگرای با سابقه اطلاعاتی غرب در این میگن که این روش خوبی نیست و بدتر داره میکنه شرایط رژیم صهیونیستی. رژیم صهیونیستی در شرایطی نیست، اینا که عرض میکنم واقعا شعار نیست، بحث بله. کارشناسی، یعنی منصفانه یه نفر بشینه موضوع رو تحلیل بکنه به این نتایج خواهد رسید. رژیم صهیونیستی امروز دیگه وجود نداره که بخواد راجع به مثلا وضعیت آذربایجان صحبت بکنه در منطقه قفقاز، یا مثلا بیاد راجب مسئله افریقا بخواد اظهار نظری بکنه، مداخله‌ای بکنه. امروز خود موجودیت این رژیم که شما میگید دومینووار، من اینو به شما بگم، ببینید فروپاشی رژیم صهیونیستی سرآغاز افول، یعنی سرآغاز فروپاشی آمریکاست، دیگه مسئله افول نیست. غربی‌ها بلند میشن با زیردریایی حسیه میان تو دریای مدیترانه، بزرگترین ناوش آمریکا میفرسته، چه خبره؟ با سبیل رهبر معظم انقلاب به عنوان پیر سیاست دیگه، ما اصلا ما ارادتمون با خامنه‌ای رو بذاریم کنار، به حضرت آقا رو، ایشون به عنوان یک کهنه‌کار سیاست هست یا نیست؟ هست. الان فکر کنم قدیمی ترین فردی که در عرصه سیاسی از نظر تجربه مقاومت با نظام سلطه در دنیا وجود داره رهبر معظم انقلاب بلا شک. انواع تهدیدات آسیب‌بار ایشون عملاً در عرصه میدان رهبری کرده، راهبری کرده. تحلیل‌های ایشون تحلیل درستیه، تحلیل واقع مصیب واقعیه. یک مسئله دیگه، مسئله وعده خداست. ببینید در اسلام، در مکتب اسلام، شما در هر صورت فقط نمیتونید محاسبات کارشناسی رو مطرح بکنید، بیایی بگی خب دو تا چهار تا. در اسلام دو تا چهار تا وجود نداره. شما در جنگ احزاب میبینید قرآن میگه که قلب مؤمنین به حلقشون رسید از شدت نگرانی، که نکنین جبهه اسلام از هم بپاشه، یه طوفانی میاد همه رو از بین میبره. امداد غیبی خدای متعال، وعده های محتوم خدای متعال. ببینید ظلم، درخت ظلم از آب دروغ شرب میکنه، از آب کثیف، از شاید مثلا بتونیم بگیم زقوم، مثالی که در قرآن در جهنم هست همین مصداق بارزشه.
بله.
ظلم پایدار نیست در طول تاریخ، همواره تاریخ اینطور بوده در هر تمدنی. ظلم پایدار نیست، سرنوشت همه ظالمین همون سرنوشتی که به فرعون، تازه باد صدر رحمت به فرعون، چون فرعون دقیقه 90 گفت خدای غلط کردم، خدا گفت خب ما تو رو زنده نمی کنیم ولی جسدت رو میاریم بیرون چون دقیقه 90 توبه کردی. اینا همین هم نیست، یعنی من میترسم، من خودم در زندگی شخصی میترسم ظلم بکنم، چون عقوبت حتمیه. تمدن یک سیری داره، حالا مثلا ممکنه مارکسیست‌ها بهش بگن جبر دیالکتیک، ما بهش میگیم مشیت الهی، حتمی است بلا شک. میگه رهبر معظم رفتن وعده های الهی، ما هیچ کاری هم نکنیم وعده الهی نابودی ظالمین اتفاق میفته. ولی به هر حال ما فکر میکنم که با عزتترین آیه، تمام آیات قرآن عزیزن، با عزتترینش همون آیه که در پرچم مقدس سپاه و اعدو لهم ما استطعتم من قویشین، رو قویشی که در نظام طبیعت ضعیف پامال است. امروز اگر ما قوی تر از دیروز باشیم، جبهه مقاومت رو عرض میکنم، دیگه کشورهای دیگه اجازه پیدا نمی‌کنن بیان برای ما شرط شروط بذارن، تنگ تکلیف بکنن، بگن نه ما میایم، ما این کار انجام میدیم، آتش بس متوقف نه. اصلا آتش بس متوقف نکن، داری خودتو نابود میکنی. به هر حال فکر میکنم که در حوزه امنیتی و اطلاعاتی نه تنها آبروی رژیم صهیونیستی رفت، چون یه هیمنه درست کرده بودن دیگه، موساد مثلا یک دستگاه ساواک ما رو، ساواک دوره شاهنشاهی ملعون مولود
موساد بوده،
موساد بوده. یعنی میخوام بگم امروز شما میگید حتی در مسئله اشرافیت قضیه که دست خودتون بوده، حتی مشرف به جایگاه‌های مقاومت نیستید، شما میگید خانه اشباه اینجا، ما نمیدونم کجا داره میخوریم، نقشه‌شو که داریم، که خودتون میدید قدم به قدم وجب به وجب تونل آمارشون رو دارن، نمیتونن کاری بکنن. حتی قدرت تسلیحاتی مقاومت شما حتی در حوزه ببینید حداقل سطح اشرافیت اطلاعاتی هر نظام سیاسی که باید باشه اطلاعات نظامیه، این دیگه یعنی واجبه در کشوری باید اطلاعات نظامی داشته باشه. تو که سرتاسرت میلیتاریه، مثلا وزیر فرهنگت هم میاد صحبتت بمب اتم میکنه، یعنی سنگ آدم شما در نظر که چهره فرهنگی بیاد صحبت بمب اتم. خیلی خوب، حالا شما چطور نمیدونید تجهیزات مقاومت حماس در چه حدیه؟ چطور اینو بعد اینا به کنار عدم اشرافیته و ما سرمستی ها، من یه جور تحلیل میکنم فیلم بیان رژیم صهیونیستی دچار سرمستی شده، غرور نا عجب علکی حتی در حوزه مسائل سیاسی داخل جبهه مقاومت نبی اطلان نمیدونن. الان اگر بخوام به زور مثلا جنبش فتح رو بیارم مستقر کنن، دوامی در غزه نخواهد داشت. چرا؟ اینم نمیدونن. مردمانی که در غزه زندگی میکنن فرزندان اون نسلی هن که حاضر نشدن برن کمپای اسرائیل زندگی بکنن. اینا جریان مقاومت بس جنوسایدی که ندن دنبال میکنه، میگه هر کودکی که در اسرائیل کشته در غزه کشته میشه بهتر، یه سرباز آینده برای مقاومت حماس داره کم میشه. اینا نگاهشون این اصلا میگه اینجا هرچی مادر هرچی زنها کشته بشن کمتر باردار میشن. جنوساید نسل‌کشی به معنای واقعی کلمه است. دنیا رو هم من به شما بگم، دادستان دیوان بین المللی کیفری من نمیدونم با چه توجیه برن حقوقدانن دیگه، راش نمیدن در مناطق جنگ زده بره صورت ورداری، اصلا راه نمیخواد بکنی. فیلمایی که داره منتشر میشن شما ببین، آثار فسفر، آثار سلاحهای ممنوعی که مصداق بارز شما اساسنامه. من خواهش می‌کنم شنونده‌های عزیز وقت کردن خیلی طولانی نیست، تو اینترنت سرچ کنن اساسنامه دیوان، اساسنامه روم، معروف به اساسنامه روم هست. دیوان
می‌نویسه که رادیو مقاومت و رادیو گفتگو هر دو تا رادیو شنوندگانش پذیرا و شنونده برنامه.
بله خیلی هم خوب، سلام به همه عزیزان. شنونده‌ها وقت بذارن اساسنامه روم رو مطالعه کنن. اتفاقی که در غزه امروز داره میفته مصداق بارز جنایت جنگیه، اما کو اقدام؟ شما مثلا میرید در سودان یه ننه‌مرده رو میبرید محاکمه میکنید به اسم چی؟ عدالت کیفری بین‌المللی. ما حقیقتاً نیاز داریم، عرض کردم، در با پایتختی تهران، چون تهران پایگاه مقاومت. مثلا بارها رهبر معظم من یه خواهشی از آقای اژه‌ای داشته باشم، حالا هرچنشون رادیو احتمالا خوب سرشون گرم مدیریت و سیاست گذاری هم. ریاست محترم قوه قضاییه فرمایشه رهبر معظم انقلاب رو، مزامین رهبر بس فرمایشه رهبر انقلاب به عنوان یک رهنمود در حوزه حمایت قضایی از چهره‌های مقاومت دریابن. مقصود چیه؟ مثلا ما در ساختارهای بین‌المللی چه حمایتی از زکساکی می‌خوایم بکنیم؟ چقدر طرح دعاوی بین المللی؟ تازه اونم شما میدید صلاحیت دیوان کیفری، دیوان بین المللی کیفری صلاحیت تکمیلیه، یعنی دولت‌ها باید خودشون راضی باشن. مثلا رژیم صهیونیستی بگه من راضی نیستم، دیگه دیوان صلاحیت نداره. چه سیستمی که درست کردین خودتون؟ ما نیاز داریم به یک دادگاه و محکمه بین المللی مقاومت در تهران، متولیش قوه قضاییه است، با یه معاونت حقوق بشر. حاج آقای اژه‌ای درست سرت بگردم، با یه معاونت حقوق بشر این موضوع حل نمیشه. ما باید جبهمون با پوبا لوجستیکمون تطابق داشته باشه. ما بخوایم نخوایم علمدار مقاومت توی دنیا شدیم. خب با چی میخوای علمداری کنی؟ حتما نیاز به عقبه قضایی داریم، حتما نیاز به ائتلاف اقتصادی قوی. باز تو همون داستان تاسیس سازمان امم مقاوم من 17 تا عرصه تعریف کرده بودم، یکیش حوزه اقتصادی بود. کشورهای مقاومتی که چه اسلامی چه غیر اسلامی ها، این فقط مال اسلامی ها نیست، هر کشوری که نقطه ما نظام سلطه است، نقطه هدف ما نظام سلطه است. اگر امروز ما یک ائتلاف نفتی غیر از اوپک داشتیم نمیتونستیم شریانهای نفتی رژیم صهیونیستی رو حداقل محدود بکنیم؟ قطعا این کارو کرده بودیم. اگر در حوزه علمی فناوری، من امروز چرا باید مقاله‌ای رو مثلا عرض بکنم؟ تو حوزه علمی اصلا موضوع سیاسی بزن در